بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
نعم، لو صح ما ذکر سابقا من توهم ان المکره لا قصد له الى مدلول اللفظ اصلا و انه قاصد نفس اللفظ او قاصد نفس اللفظ الذي هو به معنی صوت کما صرح به بعضون، صح انه لا یجدی تعقب الرضا اذ لا عقدهین اذن، لکن عرفت سابقا انه خلاف المقطوع من النصوص والفتاوى فراجع، فظهر مما ذکرنا ضعف وجه التأمل في المسألة كما عن الكفاية ومجمع الفائدة تبعا للمحقق الثاني في جامع المقاصد، وإن انتصر لهم بعض من تأخر عنهم بقوله تعالى الا ان تكون تجاره عن تراز الدال على اعتبار كون العقد عن الترازي مضافا الى النبوي المشهور الدال على رفع حكم الاكراه مؤيدا بالنقض بالهازل ما انهم لم يقولوا بصحته بعد لحاق الرضا والكل كما ترى لأن دلالة الآية على اعتبار وقوع العقد عن الترازي إما بمفهوم الحصر و إما بمفهوم الوصف، ولا حصر كما لا يخفى لأن الاستثناء منقطع غير مفرق و مفهوم الوصف على القول به مقيد بعدم ورود الوصف مورد الغالب كما في ربائبكم اللاتي في حجوركم و دعوى وقوعه هنا مقام الاحتراز ممنوعتون و سيجيء زيادة توضيح لعدم دلالة الآية على اعتبار سبق الترازي في بيع الفضولي. تا اینجا مرحوم شیخ اثبات فرمودن که اگر بعد از عقد اکراهی از طرف مالک رضایتی حاصل شد عقد صحیح است و عیب و ایرادی نداره و تعقب الرضا می تواند عقدی را که سابقا واقع شده است تصحیح کنه. امروز می فرماین این حرف ها در صورتی است که ما عقد مکره را ناقص حساب بکنیم، یعنی بگیم مکره قصد داشته است، لفظ را هم در معنا استعمال کرده است، فقط طیب نفس نداشته. ولی اگر ما به ظاهر کلمات شهیدین و به ظاهر حرف مرحوم علامه در تحریر بخواهیم به همون ظاهر عمل کنیم و بگوییم اصلا شخص مکره قاصد معنا نیست، فقط لفظ را بر زبان جاری می کند، صرف صوت، صرف همون کلماتی که بر زبان جاری کرده است و الا هیچ معنایی را قصد نمی کند. اگر بگوییم شخص مکره لا قصد له الى المعنا، دیگه تعقب الرضا فائده ای ندارد، چون تعقب رضا باید به عقد برگردد و اون چرا که مکره بر زبان جاری کرده است عقد نبوده است، لغلغه لسان بوده، صوت بوده. پس اگر اون ظاهر را پذیرفتیم لازمه اش این است که بگوییم تا تعقب و رضا بیفایده است. ولی خب فساد این حرف روشنه، برای این که ما سابقا گفتیم به فتاوا که مراجعه می کنیم و همچنین به نصوص که مراجعه می کنیم میگن عقد مکره. معلوم می شد اون چرا که مکره بر زبان جاری کرده است عقد بوده. با سایر عقدها فرقش این است، سایر عقدها رضایت هم داشته است، این رضایت و طیب نفس نداشته. پس حتی خود مرحوم علامه هم از حرفاشون همین معنا استفاده شد، به دلیل این که ایشون آمدن مکره و فضول را مانند هم تصور کردن و در فضول، در این که فضول قاصد معنا هست، شک و شبهه ای نیست. پس این ایراد هم کنار می رود. خب ما تا اینجا اثبات کردیم که از فحوای صحت عقد فضولی صحت عقد مکره متعقب به رضا استفاده می شود. می فرماین با این حرفی که ما زدیم اون چرا که مرحوم محقق ثانی و مرحوم مقدس اردبیلی و مرحوم سبزواری در کتابهاشون فرمودن که اگر مکره عقدی را واقع ساخت و بعدن راضی شد آیا این عقد صحیح هست یا صحیح نیست و در صحت عقد تأمل کردن، با این بیانی که ما کردیم ضعف وجه تأمل روشن می شود. وقتی عقد فضولی با رضای مالک صحیح شد، به طریق اولا باید عقد مکره با طیب نفس صحیح بشه. پس جایی برای وجه تأمل نیست. گرچه بعضی ها برای وجه تأمل سه دلیل آوردن، ولی ما هر سه دلیل را رد می کنیم. یکی از ادله این آیه است که خدا می فرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن ان ترازن. این الا ان تکون تجارتن ان ترازن، این ان که اینجا ذکر شده است ان نشویه است، یعنی تجارتی که از ترازی ناشی شده باشد، از ترازی سرچشمه گرفته باشد. پس اول باید رضایت باشد، بعد باید عقد صورت بگیره و در عقد مکره رضایت متعقب ملحق بعد میاد. پس از این آیه شریفه ما استفاده می کنیم که عقد مکره نباید صحیح باشه، چون تجارت انتراز نیست، تجارت بعدهت ترازه و آیه میگه تجارت انتراز عرشبت که حلاله. این یک دلیل. دلیل دوم حدیث نبوی که پیغمبر اکرم فرمود رفع عن امتی تسعه، و یکی از اون نه چیزی که برداشته شد ما اکره علی، چیزی که برداشته شد دیگه بر نمی گردد، هرچه رفته رفته. و حدیث رفع می گوید بیع مکره رفع، بیع مکره تمه، بیع مکره فاته، دیگه حالا بعد میخواد راضی بشود میخواد راضی نشود. این هم دو دلیل. دلیل سومی که آورده ان این مطلب، گفته ان همون طوری که شخص حاضل و شخص غالط اگر بعدن رضایت حاصل بکند چطور رضایت بعدی مفید نیست، شخص مکره هم مثل حاضله، اونم اگر بعد رضایت حاصل بکند رضایتش مفید نیست. پس سه دلیل اقامه کرده اند بر وجه تأمل: اول آیه شریفه، دوم حدیث نبوی، سوم شباهت عقد مکره به عقد حاضل. شیخ از هر سه این دلیل جواب میدن. اما از آیه میفرماین آیه در صورتی به درد شما میخورد که مفید حصر باشد. اگر آیه مفید حصر بود این حرف شما درست بود، یعنی اگر آیه میگفت فقط عقد انترازی صحیح است، این فقط این است و جز این نیست که عقد انترازی صحیح است، اگر آیه این را میفهمان خب عقد مکره عقد انترازی نیست، عقدی است که لحقه الرضا و تعقبه الرضا. پس اگر آیه دلالت بر حصر داشت این حرف درست بود، و در دو صورت آیه دلالت بر حصر پیدا می کند. یکی این که مستثنا مستثنای متصل باشد، دوم این که این مستثنای متصل مفرق باشد، غیر مفرق نباشد. یعنی اگر بنده گفتم جا ان القوم الا زیدن، اگر گفتم جا ان القوم الا زیدن، جایی فقط کیست؟ فقط زیده. اگر امرم جایی بود میگفتم الا زیدن و امرا. پس همین استثناء دلیل است بر این که جایی ینحصر فی زید. این استثناء استثنای متصله و در اینجا استثنای ما استثنای منقطعه. از اول مستثنا داخل در مستثنامه نبوده، برای این که مستثنامه اکل مال به باطله، اکل مال به باطل مقابل تجارته، نمی شود تجارت را هم جزو اقسام اکل مال به باطل حساب بکنیم و در تجارت ها یک قسمش را استثناء بکنیم و اون تجارتی که انتراز باشه. پس اصلا جنس تجارت با جنس اکل مال به باطل دو جنس هستند، مثل جا ان القوم الا حمار. و علاوه بر این اینجا استثناء غیر مفرق است، مفرق نیست، یعنی مستثنا منه ما ذکر شده. خدا فرموده لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، وقتی مستثنا من ذکر شد و استثناء استثنای منقطع بود از آیه حصری استفاده نمی شود. آیه فقط میگه اگر تجارت انتراز بود صحیحه، دیگه از این که اگر تجارت بود و رضایت بعدش آمد صحیح هست یا صحیح نیست آیه ساکته. پس می شود اون یکی همچی باشه صحیح باشه، اثبات شی نفی ما ادا نمی کند، فقط آیه می فهماند تجارتی که از رضایت سرچشمه گرفته باشد این تجارت صحیحه. خب می شود تجارت از رضایت سرچشمه گرفته صحیح باشد، تجارتی هم که لحقه الرضا اون هم چی باشد؟ صحیح باشد. پس وقتی مستثنا مستثنای غیر مفرق بود، یعنی مستثنا من مذکور بود و علاوه بر این منقطع بود، دیگه ما از استثناء حصر استفاده نمی کنیم. یک راه دیگر هم برای افاده حصر هست و اون مفهوم وصف. خدا فرموده است الا ان تکون تجارتن، چه تجارتی؟ تجارتی که این صفت دارد چی باشه؟ انترازن باشد. اگر این وصفم دلالت بر حصر داشت کار ما را درست میکرد، اما این وصفم دلالت بر حصر ندارد، برای این که این وصف قید احترازی نیست، قید وارد مورد قالبی است. کأنه خدا اینجوری فرموده لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن عرفن. تجارت اگر تجارت عرفی بود حلاله، منتها تجارت عرفی دو قسمه. 90% تجارت های عرفی تجارتی است که اول رضایت هست بعد تجارت، و 10% تجارت های عرفی تجارتی است که اول تجارت بعد رضایت. چون 90% تجارت های عرفی تجارتی است که اول رضایت است و بعد تجارت، این قید را اینجا آوردن، یعنی که انهو تجارت عرفی خواستن بگن، و چون غالب تجارت های عرفی انترازی است، این قید انترازی را گفتن. پس منافات ندارد که تجارت عرفی انترازی صحیح باشد و تجارت عرفی که لحق هر رضا اون هم چی باشه؟ صحیح باشه. و قید وارد مورد غالب ما زیاد داریم. خدا می فرماید یکی از کسانی که ازدواجشون بر شما حرام است و جزء محارم شما حساب می شوند ربیبه های شما، یعنی دخترهای ایال شما. کدوم ربائب؟ و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، اون دختر زنهایی که در دامن شما بزرگ میشن. خب غالب دختر زنها در دامن شوهر مادر، برای اینکه او منزله پدر هست، و الا حالا اگر یک ربیبه ای به سنی رسیده بود که دیگه جاش نیست در دامن این بابا تربیت بشه، 10 سالشه 12 سالشه، اون ربیبه هم قطعا جزء محارم انسان هست. پس این قید اللاتی فی حجورکم قید وارد مورد غالبی است. چون غالبا اینجوری است این قید را آورده اند. اینجا هم چون غالب تجارت های عرفی اول رضایت است و بعد تجارت، گفته اند تجارتی که این صفت دارد انترازی است. و اما اگر تجارت عرفی بود، اول تجارت بود بعد رضایت، آیه این رو نمیخواد نفی بکند. پس بنابراین از آیه ما همچه استفاده ای کردیم یا نکردیم؟ از آیه همچه استفاده ای نکردیم. اما از حدیث نبوی، حدیث نبوی هم میفرماین ما در جای خودش گفتیم حدیث نبوی چی را برمیداره؟ کلفت را برمیدارد یا هر چیزی را؟ الزام را برمیدارد یا هر چیزی را؟ مؤاخذه را برمیدارد یا هر چیزی را؟ گفتیم حدیث رفع مؤاخذه را برمیدارد، کلفت را برمیدارد، الزام را برمیدارد. اگر مکره کاری کرد که الان اگر مکره نبود چوب میخورد، شلاق میخورد، مؤاخذه میشد، به زور ازش کاری را میکشیدیم، اونها با حدیث رفع عن امتی برداشته میشود. اما این که شخص مکره بعد از آنی که عقد اکراهی را خواند، اختیار با خودشه، دلش خواست عقد را امضا میکند، دلش خواست عقد را فسخ میکند، این حقی است به نفع مکره، و چیزهایی که بر علیه مکره بوده است برداشته شده است، نه هر حقی که مال شخص مکرهه. پس این اختیار امضا کردن و اختیار فسخ کردن الزامی نیست، کلفتی نیست، چیزی نیست بر علیه این مکره که شارع مقدس منتن علیه آمده باشد اون رو برداشته باشه. پس این حدیث هم دلیل ما نشد. البته جواب دیگری هم هست که از رو میخونیم. مرحوم شیخ میفرماین تمام این حرفا که آیا رضایت و طیب نفس مکره مصحح عقد هست یا مصحح عقد نیست، اگر ما قائل بشویم که طیب النفس و رضا ناقلون، جای حرف نیست، چون الان که رضایت داد نقل و انتقال حاصل میشه، پس قبل از این هیچ نقل و انتقالی نبوده و عقدش کان لم یکن بوده. اما اگر ما رضایت و طیب نفس را کاشف بدانیم، یعنی بگیم از اول عقد درست بوده، با این رضایت کشف میکنیم که از اول عقد درست بوده. این یه مقدار مشکل میشه، خصوصا اگر ما کشف حقیقی قائل بشیم، یعنی بگیم رضایت هیچ دخالتی نداره، رضایت فقط یه آینه ایست که به ما میفهماند عقد قبلی صحیح بوده. خب عقد مکره نباید عقد صحیح باشد بدون رضایت، ولی ما در کشف که اینجور نمیگیم، بلکه رضایت را جزء العله میدانیم، شرط میدانیم. بنابراین چون شرط میدانیم میشود شرطش الان بیاد، اما مشروطش که عقد صحیح باشد از اول باشه. ما شرط متأخر داریم یا نداریم؟ شرط متأخر داریم. حج برای ما واجبه، اما شرط حج این است که فصل حج برسه. اگر 6 ماه قبل از رفتن مکه شرط رفتن مکه این باشد که بنده برم سراغ گذرنامه، واجب است بروم سراغ گذرنامه، در حالی که حج کی انجام میگیره؟ بعدن انجام میگیره. چطور ما واجب اینجوری داریم؟ شرط متأخر هم داریم که شرط بعدن محقق میشه، اما کشف میکنیم که مشروط از اول بوده است. بنابراین چه ما رضایت را کاشف بدانیم چه رضایت را ناقل بدانیم، رضایت و طیب نفس متعقب موجب صحت عقد می شود. حالا عنایت بفرمایید. نعم بله، لو صح ما ذکر، اگر اون چرا که ما از ظاهر کلمات شهیدین و همچنین علامه نقل کردیم، اگر این ظاهر صحیح باشه که اون ظاهر این بود، من توهم ان المکره لا قصد له الى مدلول لفظ، اصلا مکره اصلا قصد معنا ندارد، فقط لقلقه لسان است، فقط بر زبان جاری می کند، و انه قاصدون نفس اللفظ، فقط خود لفظ را قصد می کند، اونی که هو به معنی صوت، کما صرح بهی بعضون، کما این که مرحوم صاحب جواهر تصریح کرد که مراد شهیدین و مراد علامه این هست، اگر این حرف صحیح باشد صحه، اون وقت صحیح هست که بگوییم تعقب الرضا درست نیست و کافی نیست. صح انه لا یجدی تعقب الرضا، صحیح هست بگوییم تعقب رضا مجدی نیست، مفید نیست. چرا مفید نیست؟ از لا عقدهین ازن، اونی که قبلا بوده است عقد نیست، صورت العقد است، لفظ فقط هست دیگه، در وقتی که فقط لفظ قصد شده باشه. لکن عرفت سابقا انه خلاف المقطوع من النصوص والفتاوا، ما سابقا گفتیم اون چه به طور قطع از روایات و ادله و از فتاوا استفاده می شود خلاف این است. نمیخوان بگن مکره قاصد معنا نیست، میگن قاصد معنا هست اما قصد جدی جدی انتی به نفس نیست. لکن عرفته، این که این حرف حرف صحیحی نیست، فراجع فزهرم ما ذکرنا، پس تا اینجا که ما اثبات کردیم اگر عقد فضولی صحیح است باید عقد مکره به طریق اولا صحیح باشد، فزهرم ما ذکرنا ضعف و وجه تأمل فی المسئله، این که در مسئله بعض بزرگان تأمل کردن که آیا عقل صحیح هست یا صحیح نیست. کماعن الکفایه، محقق سبزواری در کفایه فرموده، محقق اردبیلی در مجمع الفائده فرموده، محقق ثانی در جامع المقاصد فرموده اند، این بزرگواران تأمل کرده اند، این حرف درستی نیست، ضعیف است. و ان انتصر لهم، گرچه بعضی به کمک این بزرگواران برخواسته اند، بعض کسانی که متأخر از اینها بوده اند و دلیل آورده اند برای حرف این آیون، برای این تأمل به سه دلیل، به قوله تعالی الا ان تکون تجارتا عن تراض، که آیه می فهماند على اعتبار کون العقد عن ترازی، باید عقد از ترازی سرچشمه بگیرد. این یک دلیل. مضافاً الى النبوی المشهور، نبوی میگوید عقد مکره ارتفع، و چیزی که ارتفع ما ترحمه الله، دیگه چی وقتی مرد برمیگرده و زنده میشود. و همچنین مضافاً الى النبوی المشهور الدال على رفع حکم الاکراه، حکم اکراهی به طور کلی برداشته شد و چیزی که رفت دیگه بر نمی گردد. مؤیدن دلیل سوم که دلیل نیست، تأیید به نقض بالحاضل، شخص حاضل اگر عقد را هزلن خوند و بعد رضایت داد، رضایت بعدش مفید است یا نیست؟ مفید نیست. اینم مثل او، مؤیدن به نقض بالحاضل ما ان الفقها لم یقولوا به صحت عقد الحاضل بعد لحاق الرضا. ولی این سه دلیل درست است یا نه؟ ولکلو کما ترا، این سه دلیل اینقدر باطل است که شما بطلانش را با چشمتون دارید میبینید، از شدت وضوح بطلان تراس الان که انهو دارید بطلان رو میبینید. اما آیه شریفه لأن دلالت الآیه، آیه وقتی دلالت داشت که عقد باید انترازی باشد نه غیر، این آیه وقتی دال بود على اعتبار وقوع العقد عن الترازی، باید از راه حصر، اگر آیه دلالت بر حصر داشت میگفت این است و جز این نیست که تجارت باید انترازی باشد، اون وقت عقد مکره را خارج میکردیم. اما به مفهوم الحصر یا باید از آیه حصر استفاده بشود یا از مفهوم وصف، که وصف انترازی را قید احترازی بگیریم و از غیر از انترازی احتراز بگوییم بگیریم. ولا حسره، و اینجا حسر از استثناء فهمیده نمی شود. چرا؟ لأن الاستثناء منقطع، اولا که مستثنا مستثنای منقطع، داخل در مستثنا من نیست که بگیم خارج فقط اینه، از اول داخل نبوده از تا بگیم خارج این است و جز این نیست. گرچه امام امت رضوان الله تعالی علیه در درس می‌فرمودند استثنای منقطع ازش عموم بیشتر فهمیده میشه و حس بیشتر فهمیده میشه، برای اینکه ما وقتی گفتیم جا ان القوم الا حمارن، که انهو میخوام بگیم اونی که نیامد کی بود؟ اولاغشون نیامد، یعنی دیگه هر چه آدم داشتن همه ی آدم ها آمدن. علا ای حالن، از این آیه وقتی ما حصر را استفاده می کنیم که این ازش مستثنا مستثنای متصل باشه و علاوه بر و این منقطع است، اون وقت منقطع هم که هست غیر مفرق مستثنا من ذکر شده، چون اگر مستثنا من را در تقدیر می گرفتیم می تونستیم متصلش بکنیم. ما که اگر نگفته بودیم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، میگفتیم لا تأکلوا الا ان تکون تجاره، اگر اکل مال به باطل را ذکر نمی کردیم در تقدیر می گرفتیم، خب میتونستیم چیزی در تقدیر بگیریم که مستثنا مستثنای متصل بشه، بگیم که هر نوع اکلی با هر تجارتی با هر معامله ای الا این که معامله انترازی باشه. ولی اینجا غیر مفرق است، یعنی مستثنا منه منقطع ما ذکر شده است، پس دلیل بر حصر نیست. عرض شود که این اوله. و اما و مفهوم الوصف، و اما مفهوم وصفم، اولا کی به شما گفته از وصف دارای مفهوم؟ ما قبول نداریم. برفرض قبول کنیم که وصفم مثل شرط دارای مفهومه. وصف وقتی مفهومش به درد ما میخورد که وصف احترازی باشد نه وارد مورد غالبی. و مفهوم الوصف علل قول بالمفهوم للوصف مغیر وارد مورد غالب نباشه. اگر وصف وارد مورد غالب بود قطعا دیگه مفهوم نداره، برای اینکه خدا که انهو گفته است چه تجارتی حلاله؟ تجارت عرفی. حالا میخواد انتراز باشه، میخواد بعده تراز باشه. منتها چرا انتراز گفته؟ چون غالبا تجارت های عرفی چیه؟ انترازه. پس اگر وارد مورد غالب باشد کما فی ربائبکم اللاتی فی حجورکم دیگه دارای مفهوم نیست. و دعوا وقوعهی هنا مقام الاحتراز، بگوییم این قید قید وارد مورد غالب نیست بلکه قید احترازی است، این ممنوعتون. این اولا. و از این بالاتر و سیجی او بعدن می آییم در عقد فضولی اثبات می کنیم که آیه شریفه عقد فضولی را هم تصحیح میکنه، در حالی که عقد فضولی رضایتش که از اوله یا بعد میاد؟ رضایت بعد میاد. و سیجی و زیادت و توضیحن لعدم دلالت الآیه، آیه دلالت ندارد بر اینکه حتما باید ترازی قبل باشد، على اعتبار سبق ترازی فی بیع الفضولی، میگد بیع فضولی صحیحه ولو ترازیش بعد باشه. و اما حدیث الرفع، با حدیث رفع چه کنیم؟ ففیه اولا جواب میدیم ان المرفوع فیه هی المؤاخذه، مؤاخذه برداشته میشه و احکامی که متضمن مؤاخذه مکره باشد و الزام مکره به شیئن اینها برداشته می شود. اما این که عقد موقوف به اذن و رضایت ایشون باشد والحکم به وقوف عقدهی علا رضا، اگر گفتیم عقدش موقوف است بر رضای خودش، این الزام نیست، بر علیهش نیست. راجع اون الا ان له ان یرضا بذلک، حق دارد این عقد را رضایت بدهد. و هذا حق له، این حق به نفعشه. و حدیث رفع حقهای علیه را برمی داره نه حقهای له را. و هازا حق له لا علیه. نعم قد یلزم الطرف الاخر، بله اون طرف که آمده از عقد مکره را با علم طرف شده است، اون را میتونیم ملزمش بکنیم. قد یلزم الطرف الاخر به عدم الفسخ، بگیم شما حق فسخ ندارید حتی یرز المکره او یفسخ، ولی این الزام مکره که نیست، که این الزام طرف مکرهه. و حدیث رفع الزام را از کی برمی داره؟ از مکره برمی داره. و هازا الزامون لغیر المکره والحدیث لا یرفع المؤاخذه والالزام من غیر المکره، الزام و مؤاخذه را از غیر مکره بر نمی دارد و اون الزام الزام غیر مکره است کما تقدم. و اما الزامه بعد طول المده، اگر یک مدتی صبر کرد نه فسخ کرد نه امضا کرد، اینجا الزامش میکنیم، میگیم این الزام از باب لا ضرر و لا ضراره، آدم نباید به مردم هم ضرر برساند. این تا دو سال دیگه اگر بخواد صبر بکنه اون طرف را در حچل بگذاره، واقعا طرف دوچاره چه میشه؟ ضرر میشه. پس این الزام دیگه حدیث رفع همچه الزامی را بر نمیدارد. و اما الزام مکره بعد طول المده به اختیار البی، به این که یا بی را امضا بکند یا بیع را فسخ بکند، فهو من توابع الحق الثابت له، حقی که برای این مکره ثابت است تبعات داره. یکی از تبعاتش این است که موجب اضرار به غیر نشه، و این اگر بخواد سبب کند موجب چی میشه؟ اضرار به غیر میشود. لا من احکام الفعل المتحقق على وجه الاکراه، این الزام از احکام فعل مکره علیه نیست تا حدیث رفع او را بردارد. الزامی که مال فعل مکره علیه هست برمی‌دارد، نه الزامی که از حقوق ثابت للمکره هست. ثم انما ذکرنا که اگر طیب نفس پیدا کرد عقد صحیح هست، واضحون علی القول به کون الرضا ناقلن و کذالک علی القول بالکشف، اگر قائل به کشف هم بشویم همین حرفا میزنیم، منتها با تأمل. خب هاذا اولا، پس در حدیث رفع دو جواب داریم، یکی اولا که مؤاخذه را برمی‌داره، این ثانیا عطف است به اون اولا در حدیث رفع، و ثانیا انه یدل، حدیث رفع چی را برمی‌دارد؟ حکمی که لولا الاکراه ثابت بود، و حکمی که لولا الاکراه ثابت بود سببیت تامه عقد، سببیت تامه برداشته شد. و اما رضایت جزء العله هست یا سبب تامه هست؟ جزء العله. از ناحیه اکراه آمده، چیزی که از ناحیه اکراه میاد دیگه اکراه اون را بر نمی داره، دو لازم میاد. پس حدیث رفع چی را برمی دارد؟ اون حکمی که لولا الاکراه کان ثابتا، و این صحت باطی به نفس از اکراه سرچشمه گرفته. چیزی که از اکراه سرچشمه گرفت دیگه با حدیث رفع مرتفع هست یا نه؟ نه. و ثانیاً جواب میدیم از حدیث رفع، و این چنین میگوییم، عرض میشود که انه يدل على ان الحكم ثابت للفعل المكره عليه لولا الاكراه، اون حکمی که اگر اکراه نبود ثابت بود، اون یرتفع عن، از مکره برداشته می شود. عرض شود که لا ما وقع بله، اون یرتفع عن از شما چیه؟ اذا وقع، این لا غلط، اذا وقع مکرهن علیه، وقتی مکرهن علیه واقع شد برداشته میشه. کما هو معنا رفع الخطا و نسیان ایزن، و هذا المعنا موجودن فی معنن و فی، سببیت تامه عقد واقعا برداشته شده و چیزی که برداشته شد بر نمیگردد. لان اثر العقد صادر من المالک، اثر عقدی که از مالک صادر شده است با قطع نظر از اعتبار عدم اکراه، اون اثر سببیت مستقل لنقل المال است. و من المعلوم که این سببیت مستقل عقد برداشته شد یا برداشته نشد؟ قطعا برداشته شد. و من المعلوم انتفاع هذا الاثر به سبب الاکراه، اما این اثر ناقص از خود اکراه آمده، چیزی که از اکراه آمد دیگه اکراه اون رو بر نمی داره. و هازل اثر ناقص المترتب علی العقد مع الاکراه حیث انه جزء العلت تامه للملکیه، این اثر لم یکن ثابتا للفعل مع قطع نظر عن الاکراه، این قبل از اکراه ثابت نبود تا بخواد برداره، این از کجا آمد؟ از خود اکراه آمد دیگه. لیرتفع به از المفروض ان الجزئیه، جزئیه ثابتتون للعقد به وصف الاکراه، اکراه که باشد جز عقد جز العله هست دیگه، این جزئیت دیگه با اکراه برداشته نمیشه و الا دو لازم میاد. فکیف یعقل ارتفاعه بالاکراه، چجور میشود چیزی که از ناحیه اکراه آمده است با حدیث رفع بخواد اون چه بشه؟ برداشته بشه. البته بیشتر میخواستیم بخوانیم، ولی امروز بس اون باشه. انشالله فردا رفقا سر ساعت 7 اینجا باشید که تا اول مسئله بخوانیم و انشالله از روز شنبه هم از اول بیعه فضولی انشاءالله بخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.